سی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیامرسان سروش و سایت ارتش به نشانی www.aja.ir قرار داده میشه. سوال امروز رو عنایت بفرمایید.
آیات نور
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود بطلب هر آن چه خواهی قرآن. بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود به طلب هر آن چه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان خوب رادیو معارف، امیدوارم که حالتون خوب باشه، نماز و روزه هاتون قبول، ما رو تو دعاهای خیرتون هم به یاد داشته باشید لطفاً. تو این لحظه میخوایم مسابقه پیامکی آیات نور رو که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون کنیم. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای براتون مطرح می‌کنیم که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران را بشنوید. لطفاً تا پایان برنامه آیات نور امروز با ما همراه باشید.
سوره مبارکه دخان آیه 40 تا 41.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون.
روز جدائی حق از باطل وعدگاه همه آنهاست، روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند و از هیچ سو یاری نمی شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 40 تا 41 سوره مبارکه دخان هست. این یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یعنی روز قیامت، روز جدایی از همدیگر. یوم الفصل، اون روزی که حق از باطل جدا میشه، مؤمن از کافر، انسان از همدیگه جدا میشن. مخصوصا روز جدایی مؤمن از کافره یوم الفصل. یوم التغابن هست. و نکاتی که در این آیه شریفه وجود داره، نکته قابل توجه اینه که قیامت روز فاصله انداختن بین حق و باطله، بین نیکان و بدان هست، اونجا دیگه از همدیگه جدا میشن. نکته دوم این که در قیامت همه جمع میشن، اجمعین، دیگه حالا مؤمن و غیر مؤمن و منافق و همه، اصلا استثناء پذیر نیست. نکته سوم این که در روز قیامت هیچ گونه کمکی به انسان نمیشه، تنها چیزی که به داد انسان میرسه اعمال انسانه، باید ببینه با خودش چه برده. اونجا از همدیگه فرار میکنن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، حتی پدر مادری که این همه بچهش دوست داره ازش فرار میکنه. نکته دیگر این که در قیامت نه کسی به کسی کمک میکنه، نه گروهی به گروهی کمک میکنه، ولا هم ینصرون. نکته پایانی این که تنها خداست که همراه با رحمت هست، نسبت به کفار عزیز، نسبت به مؤمنان رحیم هست. انه هو العزیز الرحیم. ان شاء الله که خداوند متعال به ما عنایت کنه. مورد لطف و عنایتش قرار بده در این ماه مبارک رمضان، مشمول فیوضات ماه مبارک رمضان بشیم، یه جوری باشه که روز قیامت از همدیگه فرار نکنیم، از اعمالمون فرار نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و اما پرسش امروز،
کدام گزینه شامل تفسیر عنوان یوم الفصل نمی شود؟ الف، روز جدا شدن مفاصل استخوان‌های انسان در عذاب. ب، روز جدایی مؤمن از کافر. جیم، روز جدایی دوستان و آشنایان.
گلبانگ اسلامیست این صوت قرآنیست این آن شمع اخوان.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
آن شمع اخوانیست این رویای جاودانیست این کیست این چیست این هم هست و هم نیست این گلبانگ اسلامیست.
مسابقه پیامکی آیات نور.
اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین. اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین.
عزیزان، تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازم کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 30832 ارسال کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید.
کدام گزینه شامل تفسیر عنوان یوم الفصل نمی شود؟ الف، روز جدا شدن مفاصل استخوان‌های انسان در عذاب. ب، روز جدایی مؤمن از کافر. جیم، روز جدایی دوستان و آشنایان.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان آیات نور امروز فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه ی آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
انشاءالله که در پناه قرآن باشید هر جا هستید. خدمتون عرض کنم که مسابقه پیامکی آیات نور 14:50 دقیقه هم اطلاع رسانی خواهد شد. در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف با مستند پنجره همراه شما هستیم.
16 فروردین 1359 نیروهای رژیم بعث عراق با حمله به خانه‌ای در نجف، صاحب خانه را که از عالمان بزرگ این شهر بود به همراه خواهرش بازداشت کردند و به بغداد بردند. رئیس سازمان امنیت عراق آیت الله را به مرگ تهدید کرد و از او خواست چند کلمه بر ضد انقلاب اسلامی ایران بنویسد تا از مرگ نجات یابد. اما سید نپذیرفت و گفت من آماده شهادتم. 19 فروردین نیمه های شب پیکر بیجان آن دو به خانوادهشان تحویل شد و بدین سان شهادت سید محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا برگی دیگر بر دفتر سراسر جنایت صدام افزود.
از کودتای سال 1347 شمسی در عراق، حزب بعث به سرکردگی ژنرال احمد حسن البکر به قدرت رسید و بدینسان یکی از خونبارترین دوره‌های تاریخ سیاسی عراق آغاز شد. آنان پس از به قدرت رسیدن به پاکسازی رقیبان خود پرداختند این کار را از کمونیست‌ها آغاز کردند، با کردها ادامه دادند و سپس به دستگاه نظامی رسیدند. اما این اقدام‌ها مانع از ضربه زدن رژیم به جامعه دینی عراق نشد. حزب بعث این کار را با تلاش در کاهش نقش حوزه علمیه از طریق بستن حوزه‌ها، بیرون راندن طلاب خارجی از کشور و اجباری کردن خدمت سربازی برای طلاب عراقی انجام داد. در این شرایط آیت الله سید محسن حکیم از مراجع تقلید شیعیان به نشانه اعتراض به کاظمین رفت. آیت الله سید محمد باقر صدر نخستین کسی بود که خود را بدون توجه به محاصره محل به کاظمین رساند، در حالی که بیشتر علمای بزرگ بغداد و کاظمین در آنجا حاضر نشدند. در آن موقعیت خطیر آیت الله صدر دو سخنرانی ایراد کرد و مفهوم قرآنی مهنت را در آن مطرح ساخت. به نظر می رسید در این سخنرانی ها وی حوزه و روحانیان را مقصر اصلی عاقبت امور و پسروی مردم عراق در حمایت از مراجع دینی می دانست.
صدها سال در این کشور حوزه‌ای وجود نداشت. اکنون فرزندان این کشور یا بعضی از آنان همچنان دشمنان، کینه‌ورزان، حاسدان و در کمین نشستگان این حوزه ظاهر می شوند. آیا فکر نمی کنید این جنایتی است که ما مرتکب شده ایم؟ چون ما با آنها ارتباط نداریم، بلکه با اجدادشان ارتباط داریم. این نسل هایی که کینه ما را به دل دارند و امروز در کمین ما نشستند، احساس می کنند که ما با مردگان در ارتباطیم، نه با زندگان، و به همین علت به ما کینه می ورزند و در کمین ما نشستند، چون چیزی به آنان نداده ایم و با آنان همدردی نکرده ایم.
اداره کل امنیت عراق مطالعات امنیتی گسترده و تهیه گزارش‌های دوره‌ای را درباره رهبران حزب دعوت الاسلامیه آغاز کرد. این حزب به همت شاگردان آیت الله صدر و با حمایت وی تأسیس شده بود. برای رژیم بعث دشوار بود که ببیند سید محمد باقر صدر نسبت خیشاوندی با دو مرد بزرگ دنیای سیاسی شیعیان، یعنی امام خمینی و امام موسی صدر دارد. این ستن مثلث فعالیت‌های سیاسی بنیادین را در نیمه قرن گذشته تشکیل دادند. صدر در عراق، امام خمینی در ایران و امام موسی صدر در لبنان. هنگامی که آیت الله سید محمد باقر صدر می‌خواست حوزه علمیه نجف را وارد مقوله برپایی حکومت اسلامی کند، استقبال جوانان عراق بسیار زیاد بود، اما واکنش حوزه علمیه با بیمیلی و احتیاط همراه بود که منجر به شکست طرح او شد. برنامه آیت الله صدر براندازی رژیم بود، اما حزب الدعوه حاضر به همکاری با او نبود، آن هم به دلیل پایبندی حزب به اصل مرحله‌ای بودن فعالیت‌هایش. حزب معتقد بود هنوز در مرحله اول است که شامل بیدارسازی و دینخواهی است. حسن شبر از رهبران حزب الدعوه:
نحن في البدايه ما كنا نتعرض لسلطه نهائيا.
در ابتدا ما اصلا کاری با حکومت نداشتیم، چون فعالیت ها را به چند دسته تقسیم کرده بودیم و مرحله اول شامل تغییر بود بر اساس آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما نمی توانیم همه دنیا را تغییر دهیم و کسی که می خواهد دنیا را تغییر دهد در ابتدا باید خود را تغییر دهد. بنابراین در ابتدا کاری به نظام نداشتیم، یعنی در اعلامیه‌ها و سخنانمان از نظام انتقاد نمی‌کردیم. در گفتارمان درباره موضوعاتی مثل سرمایه‌داری و کمونیسم و مفاهیم اسلامی صحبت می‌کردیم، ولی از نظام انتقاد نمی‌کردیم، چون می‌ترسیدیم که در آغاز سرکوب شویم.
آیت الله سید محمد باقر صدر به لبنان سفر کرد تا با کمک برادر همسرش امام موسی صدر طرح عملیات رسانه‌ای را بر ضد نظام حاکم بر عراق اجرا کند تا بتواند فشار نظام بعث را بر حوزه علمیه کاهش دهد. افشاگری‌های رسانه‌ای سید محمد باقر و سید موسی صدر سبب شد رژیم عراق دولت بیروت را زیر فشار قرار دهد و مانع از سفر اتباعش به لبنان شود. پس از چندی سید محمد باقر صدر به عراق بازگشت. آیت الله سید محسن حکیم در روز 12 خرداد 1349 دار فانی را وداع گفت. بیشترین زیان ناشی از وفات وی متوجه جنبش سیاسی آیت الله سید محمد باقر صدر شد. دولت نماینده ای نزد سید محمد باقر صدر فرستاد و به او اخطار کرد که قصد ندارد با او با گذشت رفتار کند. جلسات درس امام خمینی که با موضوع ولایت فقیه در مسجد شیخ انصاری نجف برگزار می شد، توجه شهید صدر را به خود جلب کرد. با بازگشت امام خمینی به ایران و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله صدر نوشتن سلسله مقالاتی را با عنوان اسلام زندگی را رهبری می کند آغاز کرد. این مقالات در واقع کتابچه هایی بودند که دیدگاه آیت الله صدر را درباره شکل دولت اسلامی مورد نظر وی تشریح می کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آرزوی آیت الله صدر محقق شد و امام خمینی به عنوان یک فقیه حکومت اسلامی را برپا کرد. در این هنگام آیت الله صدر در اقدامی کم نظیر از شاگردانش خواست دست از تقلید او بردارند و از امام خمینی تقلید کنند. شیخ محمود رضا نعمانی شاگرد آیت الله صدر:
ارسل العديد من البرقيات.
من بارها شنیده بودم که شهید صدر به شاگردانش میگفت اگر امام خمینی از من میخواست تا در روستایی از روستاهای ایران تبلیغ دینی کنم اطاعت میکردم. این سخن توجه وی رو به انقلاب اسلامی ایران روشن میکنه. او تلگراف های زیادی رو در تایید و حمایت از انقلاب اسلامی صادر کرد و همونطور که میدونید تلگراف تاییدی برای امام خمینی در اون زمان فرستاد، اون هم از طریق مخابرات عراق، و این اقدام بهای سنگینی برای وی در پی داشت. خمینی
في ذلك الوقت من خلال وسائل الاتصال العراقيه تعتبر عمليه مكلفه جدا.
آیت الله صدر به این باور رسید که باید مرحله رویارویی تمام عیار را با نظام بعثی آغاز کند. از این رو فتوای قیام مسلحانه علیه رژیم بعث را صادر و در آن تأکید کرد بر همه ملت مبارز و مسلمان عراق واجب کفایی است که به قیام مسلحانه علیه حزب بعث و سردمداران آن دست زنند و مسئولان این حزب کافر را ترور کنند تا خود را از چنگال این حزب کافر نجات دهند. شیخ عبدالحلیم از زهیری شاگرد و وکیل آیت الله
اعلان فتوا صریحه و واضحه و عامه بتحریم الانتماء الى حزب.
مسائل مختلف رو با وجود حساسیت زیاد با شاگردان و مریدانش مطرح می‌کرد تا اینکه مجبور به صدور فتوای عام و صریح مبنی بر حرام بودن عضویت در حزب بعث شد. حتی اگر کسی در حضور مردم از او می‌پرسید، به صراحت جواب می‌داد که حرام است و می‌گفت حزب بعث به صورت علنی با دین می جنگه و ما هم باید فتوا صادر کنیم و تکلیف ملت را مشخص کنیم، چون ثبت نام در حزب بعث شخص رو به مراحل دیگه مانند پیروی از حکومت می کشوند. حزب ظالمی که با اسلام و شعائر اون وارد جنگی آشکار شده بود، پس آیت الله صدر مجبور به صدور فتوای تحریم حزب بعث و علنیه، فلذلك الشهيد صدر
اضطر الى اعلان الفتوى التحريمي. حزب بعث عراق موجی از بازداشت ها را که شامل هزاران تن از جوانان دانشجو بود آغاز کرد، آن هم به بهانه عضویت آنان در حزب الدعوه. صبح روز 17 رجب نیروهای امنیتی عراق وارد منزل آیت الله صدر شدند و او را دستگیر کردند. شیخ عبدالحلیم از زهیری:
دعمه للثوره الاسلامیه في ایران و يسحب تاییده.
آیت الله صدر شرایطی رو که حکومت عراق برای او گذاشته بود رد کرد. از او خواستند دست از حمایت انقلاب اسلامی ایران برداره و یا عضویت در حزب الدعوه رو تحریم کنه، حزبی که علیه نظام بعث فعالیت میکرد، و یا فتوای خود درباره حرمت عضویت در حزب بعث رو لغو کنه، که آیت الله صدر این شرایط رو رد کرد و هر گونه سازش با نظام رو نپذیرفت.
پس از بازداشت آیت الله صدر، خواهر وی آمنه مشهور به بنت الهدا به حرم امیر مؤمنان علی علیه السلام رفت. در میان صحن ایستاد و با صدای بلند رو به بارگاه آن حضرت فریاد زد: فریاد از ظلم و بیداد، من به خدا و تو شکایت می کنم. فرزند صدر را دستگیر کردند. ای جد من، از ظلم و ستمی که بر ما روا می دارند به خدا شکایت می کنم. بنت الهدا سپس مردم نجف را خطاب قرار داد و گفت: ای مؤمنان شریف، آیا سکوت می کنید در حالی که مرجعتان دستگیر شده است؟ آیا سکوت می کنید در حالی که امامتان زندانی شده و شکنجه می شود؟ فردا چه پاسخی به جدم امیرالمؤمنین علیه السلام خواهید داد هنگامی که درباره سکوت و فروگذاریتان بپرسد؟ بیرون روید و تظاهرات کنید و اعتراض نمایید. پس از انتشار خبر دستگیری آیت الله سید محمد باقر صدر، جلسه ای با حضور حجج اسلام سید عبدالعزیز حکیم، علی اکبر حائری و صدرالدین قبانچی برگزار و مقرر شد تظاهراتی برگزار شود. حرم امیر مؤمنان علی علیه السلام محل تجمع و شروع حرکت معین شد. پس از خروج آیت الله صدر از زندان، نظام بعث به وی ابلاغ کرد که خروج وی از منزل و پذیرفتن دیدار کنندگان ممنوع است. بدینسان مرحله حصر خانگی وی آغاز شد و تا 10 ماه پیش از آخرین بازداشت و شهادت وی ادامه یافت. اما شیخ محمد رضا نعمانی از شاگردان آیت الله صدر در منزل او بود و همانجا ماند بدون آنکه عوامل نظام متوجه شوند.
الشخص الوحيد المسموح له بإيصال المواد الغذائية إلى بيت السيد منعوه من الاقتراب من بيت السيد.
اونها آب و غذا رو قطع کردن، یعنی مانع از نزدیک شدن خادم سید به منزل شدند. او مواد غذایی رو برای منزل سید صدر تهیه می کرد و با نبود او یک بحران واقعی ایجاد شد. چیزی در منزل نبود که با اون سر کنن و اگر تلاش بعضی از مردم نبود و مخفیانه به اونها کمک نمی شد، فرزندان وی جان می دادن. حتی بعضی ها در منزل سید عملیات تروریستی انجام می دادن. مثلا یه بار سعی کردن منزل او رو بر سرش خراب کنن، اون هم از طریق باز کردن لوله اصلی آب زیر منزل ایشون. با اون که 48 ساعت آب زیر منزلشون در جریان بود، نیمی از خانه فرو ریخت، ولی خداوند خواست نیمه دیگه که آیت الله صدر در اون بود باقی بمونه.
و شاء الله عز و جل ان ينهار نصف البيت و يبقى نصف الاخر.
26 تیر 1358 صدام حسین رئیس جمهور عراق را از قدرت برکنار کرد و خود قدرت را در دست گرفت. وی در ابتدا قصد کشتن آیت الله صدر را نداشت، بلکه تلاش می‌کرد رضایت او را جلب کند. او به همین منظور افرادی را برای گفتگو با آیت الله صدر نزد وی فرستاد. شیخ محمد رضا نعمانی:
یقول للسید اذا انت وافقت على هذه المطالب.
صدام فرستاده شخصی خود رو برای دیدار با سید صدر فرستاد و پیغام داد: تو فقط اعلام کن که رابطه ای با آیت الله خمینی نداری و یا ما رو در یکی از این موضوعات تایید کن. ما مسائل مختلفی داریم که پاکی ما رو ثابت میکنه، مثل مبارزه با بیسوادی یا ملی کردن نفع یا دادن خودمختاری به کردها، اقداماتی که مخالف دین نیستن. شما با تلگراف، کلام یا مصاحبه با روزنامه خارجی، نه روزنامه عراقی، این مطلب رو اعلام کنید. در واقع صدام بزرگترین اقدامش رو در این میدید که به دیدار سید بیاد و در تلویزیون این دیدار پخش بشه. شهید صدر این تقاضا رو نپذیرفت. چرا؟ چون یک رهبر واقعی بود. من به او گفتم این تقاضای کوچکیه، شما قبلا مبارزه با بیسوادی رو تایید کرده بودید، پس چه اشکالی داره تایید خود رو تکرار کنید؟ فرمودن: پسرم، خون جوانان به خاطر اسلام ریخته میشه و من جان خودم رو نجات بدم؟ آیا منطقیه که اونها رو به قیام دعوت کنم و شهید بشن اما خودم شهید نشم؟
روزهای پایان عمر سید بود و هنگامی که شیخ نعمانی سعی می‌کرد موضوع مبارزات اسلامی را مطرح کند، آیت الله صدر پاسخ او را با لبخندی ساده می‌داد. در روز 16 فروردین 1359 ساعت 14:30 سید محمد باقر صدر بازداشت و به اداره کل امنیت بغداد منتقل شد. رژیم روز بعد نیز بنت الهدا خواهر آیت الله صدر را بازداشت و به برادرش ملحق کرد. عادل رؤوف، نویسنده و پژوهشگر عراقی:
وفي آخر حوار يعني مع الشهيد الصدر
طبق روایت یکی از خیشاوندان صدام درباره آخرین گفتگویی که با شهید صدر صورت گرفت، هنگامی که صدام از تأثیر خود بر آیت الله صدر به روش‌های مختلف ناامید شد، صدام و برادرش برزان تکلیتی با آیت الله صدر و عده دیگه نشسته بودند. هنگامی که آیت الله صدر با جوابهای سرسخت پاسخ صدام و برادرش رو داد، یکی از همراهان صدام هفتیر خود رو بیرون کشید و سید رو به شهادت رسوند. این اتفاق در حضور صدام و برزان
بود.
نوزدهم فروردین 1359 حدود ساعت 9 شب برق شهر نجف قطع شد و در سیاهی شب پیکر مطهر آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا به یکی از بستگانشان نشان داده شد. رژیم درخواست آن شخص را برای تغسیل و تکفین رد کرد، ولی وی توانست بر بدن آنها نماز بخواند و صورتشان را ببیند، در حالی که آثار شکنجه بر آنها نمایان بود. صبح روز بعد، هنگامی که خبر شهادت آیت الله صدر منتشر شد، هیچ واکنش خاصی از سوی مردم صورت نگرفت و مردم روز عادی خود را سپری کردند. اما شهید صدر چگونه به شهادت رسید و سرنوشت قاتل وی چه شد؟ عادل رؤوف، پژوهشگر تاریخ عراق.
یعنی هذا هو كان متزوج من نساء اثنين وعنده في احد زوجاته عنده صبي 12 سنه عمره 11 سنه.
قاتل آیت الله صدر پس از دو هفته به شکل عجیبی کشته شد. او دو همسر داشت و یکی از همسرانش یک پسر 11-12 ساله داشت. یه روز هنگامی که اون مرد به خونه بازگشت، پسرش با هفتیر 4 یا 5 گلوله به وی شلیک میکنه و پدرش رو میکشه. هنگامی که دایی صدام و پدر همسر قاتل این خبر رو شنید، دچار جنون شد و مستقیم به خونه اومد و مادر پسر رو به قتل رسوند.
سید محمد باقر صدر که مغز متفکر اسلامی بود و امید این بود که اسلام از او بهره برداری های زیادتری بکند و من امیدوارم که کتاب های این مرد بزرگ مورد مطالعه مسلمین قرار بگیرد و انشاءالله خداوند تعالی او را با اجداد بزرگش محشور فرماید و خواهر بزرگوار مظلومه او را هم با جدهش محشور کند.
ایمان به اوج سعادت رسید، به عز و به قدر و سیادت رسید، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچید و سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچید و سر.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
توی ماه مبارک رمضان ممکنه خیلی یا اصلا دید و بازدید رو بذارم بعد افطار.
ماه رمضان صبح که از خواب پا میشم خیلی سنگینم از بس که میخورم.
بین اون خوراکی هایی که میخورند و اون افطاری که خوردند و بعد میخوان بیان شب، شده آخر شب آداب خوابشون.
خوابیدن بعد افطار به سیستم گوارشیم ضربه نمیزنه؟
قانون اول، عملکرد صحیح سیستم گوارش در ماه رمضان ضامن سلامتی.
سلامت کده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده و امیدوارم